الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و ما را از سربازان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابن عساکر نقل میکنه که در صبح همان روزی که سید الشهدا به شهادت رسیدند، حضرت در طی خطبه‌ای بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر، بنده های خدا تقوا داشته باشید و از دنیا پرهیز بکنید. فإن الدنیا لو بقیت لأحد او بقی علیها احد کانت الانبیاء احق بالبقاء و اولا بالرضا و ارضا بالقضا. اگر قرار بود که دنیا برای کسی باقی بمانه یا کسی در دنیا باقی بمونه، انبیای الهی که بندگان خوب خدا بودند، اینها احق بودند، اولا بودند که در این دنیا باقی بمونه. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلا و خلق اهلها للفنا. مشیت الهی بر این تعلق گرفته که اهل دنیا خلق بشن برای آزمایش و اهل دنیا خلق بشن برای فنا، یعنی حضورشون یک حضور موقتی باشه در این دنیا. فجدیدها بال و نعیمها مزمحل. جدید دنیا کهنه است، نعمت دنیا نابود شدنیه و سرورها مکفهر. شادیهای دنیا به واقع غم هست. ول منزلو بلغه، منزل آخرت نزدیک هست. و دارو قلعه، دار دنیا، حیات دنیا در حال تمام شدنه. فتزودوا، پس توشه بگیرید. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه تقوا هست. فاتقوا الله لعلكم تفلحون، اگه اهل فلاح و رستگاری میخواید باشید تقوای الهی رو به جا بیارید. سخنان سید الشهدا در روز عاشورا و حتی قبل از عاشورا در بسیاریش بحث از دنیا و فنای دنیا و نابودی دنیا و موقت بودن زندگانی در دنیا به شکل جدی در اونها مطرح هست. اینکه دنیا چه تعریفی داره، حیات دنیا چه ویژگی هایی داره، نعمت‌های دنیا تا چه مقدار با حیات انسان همراه هست، یه بحث بسیار مهمی هست که هم دانشمندان شرقی و دانشمندان اسلامی و هم دانشمندان غربی درباره دنیا و ویژگی‌های دنیا مفصل صحبت کردند. در بسیاری از متون دینی ما هم درباره دنیا سخن گفته شده. در قرآن آیات متعددی به بحث دنیا میپردازه، همینطور که آیات متعددی به بحث آخرت میپردازه و حیات آخرت. درباره قیامت و حیات آخرت آیات بسیار مفصل هست. بعضی از قرآن پژوهان گفتند که بیش از 2500 آیه در قرآن کریم به بحث قیامت، قبر، عالم قبر، عالم برزخ، حیات مردم در قیامت، کیفیت حسابرسی اعمال، میزان، کیفیت حضور افراد در بهشت، کیفیت حضور افراد در جهنم و مباحث متعددی که درباره قیامت و قبر هست پرداخته شده. خب این نشون دهنده اینه که اهمیت داره این بحث که بیش از یک سوم آیات قرآن درباره بحث معاد هست. همینطور درباره دنیا آیات متعددی در قرآن وجود داره که به بحث دنیا پرداخته و نهی کرده. در قالب نهی میفهمد بل تؤثرون الحیات الدنیا، او کسایی که حیات دنیا رو برتری میدن. ایثار به معنای برتری دادنه. ما وقتی میگیم فرد ایثار میکنه یعنی دیگران رو بر خودش برتری میده. بل تؤثرون الحیات الدنیا، او کسانی که حیات دنیا رو برتری میدن بر حیات آخرت. والآخرت و خیرون و ابقا، میفهمد در حالی که آخرت هستش که باقی میمونه، آخرت هستش که خیر هست. آیات متعددی در قرآن وجود داره درباره حیات دنیا. درباره این که چرا به دنیا دنیا گفتند، در روایتی از امیرالمؤمنین آمده که انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شیء. دنیا رو دنیا گفتن به خاطر اینکه دنیا از هر چیزی نزدیکتره، از ریشه دنو هست، معنای نزدیک. انسان وقتی نگاه کنه میبینه دنیا از هر چیزی نزدیکتر هستش، میفهمد دنیا رو به خاطر همین دنیا گفتن. در قرآن کلمات متعددی آمده درباره قرآن، مثلا آمده من کان یرید العاجله، یکی از نامهای دنیا عاجله هست، داری که با عجله در واقع همراه هست، با شتاب همراه هست. گفت بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت جهان گذران ما را بس. من و شما شاید بعض وقتا کنار جو میشین بینشینیم دنبال تفریح و نشاط هستیم. او کسی که عارف هست از این حرکت آب در جو به یاد یه چیز دیگه میفته و اون شتابی هستش که در دنیا وجود داره. من کان یرید العاجله، دنیا نامش عاجله است، یعنی جایی که با شتاب در حال گذشتنه. در روایتی از امام صادق اومده که عمر مبارک حضرت نوح 2500 سال بود. 950 سال از این 2500 سال عمر پیامبری حضرت نوح بود. این که مشهور شده 9000 سال عمر کرد، 950 سال عمر پیامبری حضرت نوح بود، اما اصل عمر او 2500 سال بود. بعد در اون روایت امام صادق می‌فرماید که اون لحظاتی که ملک الموت آمد و می‌خواست جان حضرت نوح رو بگیره، حضرت نوح یک درخواست داشت از عزرائیل و اون که عزرائیل اجازه بده من از این آفتابی که در درون اون ایستاده به سایه بیام، کنار یک سایه بنشینم و جان من رو بگیر. فاصله هم فاصله اندکی بود که از آفتاب مثلا کنار دیواری بیاد و اونجا بنشینه. عزرائیل قبول کرد و آمد از آفتاب به سایه نشست. قبل از اینکه جانش رو قبض بکنه عزرائیل یک سوال کرد، ملک الموت یک سوال کرد از نوح که ای نوح، تو عمر به این طولانی داشتی، دنیا رو در یک کلمه چگونه دیدی؟ ای حیات دنیا رو چجور دیدی؟ این خیلی مهمه. بعضی وقتا فرد در بازار کار میکنه، شما ازش میخواید میگید بازار رو چجور میبینی؟ خیلی برای شما مهمه. یک کسی که در بطن بازار داره کار میکنه در یک جمله بخواد بازار رو برای شما وصف کنه. نوح دنیا رو چجور میبینی؟ فرمود که دنیا رو مثل همین رد شدن از آفتاب به سایه، یعنی من دنیا رو اینقدر کوتاه دیدم در اون عمر 2500 ساله، دنیا رو من اینقدر کوتاه دیدم، اینقدر با شتاب گذشت که نه الان که از آفتاب میخواستم داخل سایه بنشینم، اینقدر کوتاهه. حالا این مضمون در روایات فراوان اومده درباره دنیا که دنیا چگونه است. در روایتی از پیامبر اومده دنیا مثل گروهی هستش که در حال حرکت هستند، در زیر سایه درختی لحظاتی اتراق میکنن. کل حیات دنیا اینگونه هست. در روایتی از پیامبر آمده دنیا مثل یک جامعی میبونه که این جامع از وسط پاره شده تا انتها، انتهای این جامع یک نخی هنوز متصل کرده دو طرف جامعه رو به هم، و الان که این نخ هم پاره بشه، یعنی حیات دنیا اینقدر شتاب داره. یا آمده دنیا مثل یک رؤیا میمونه، مثل یک خواب میمونه، اینقدر کوتاه هست حیات دنیا. یا مثل اهل دنیا رو فرمودن، مثل اهل دنیا مانند مسافرانی هستش، مانند میهمانانی هست که در یک منزلی برای میهمانی آمدن، لحظاتی یا ساعاتی در اون منزل هستن و اونجا رو ترک میکنه. با این همه نگاه قرآن و روایات به این هستش که مؤمن هم باید دنیا رو داشته باشه، هم باید آخرت رو داشته باشه. اما اینکه چگونه دنیا رو داشته باشه، این بحث بسیار مفصلیه. در روایت آمده مردم رو به خاطر حب نسبت به دنیا نکوهش نمی کنن، سرزنش نمی کنن، به خاطر اینکه مردم در این دنیا مانند بچه‌ای هستن که دنیا مادر اونهاست. هیچ وقت طفل رو به خاطر اینکه محبت مادرش رو داره و انس با مادرش رو داره هیچ وقت مذمت نمی کنن. اینه که در بعضی از نقلها آمده که پرهیز بکنید از مذمت کردن دنیا. در روایتی اومده که دنیا در قیامت مهاجه میکنه و رو میکنه به حضرت پروردگار که من به مردم دروغ نگفتم، من مردم رو فریب ندادم، من در درون خودم قبرستانها رو داشتم و این قبرستانها رو در مرعا و منظر مردم قرار دادم، اگه مردم میخواستن عبرت بگیرن از این قبرستانها عبرت میگرفتن. اینی که ما در شهرسازی اسلامی این رو داریم که قبرستان باید در نزدیکی محل زندگی مردم باشه. الان به خاطر گسترش شهرها معمولا قبرستانها رو به بیرون شهرها منتقل میکنن، اما در شهرسازی اسلامی مناطقی در شهر باید وجود داشته باشه که در درون اونها قبرستان باشه. مردم وقتی دارن دنبال کسب و کار میرن از کنار اینها رد بشن، یه دقایقی فکر بکنن که یک روزی هم جای ما زیر این خاک هاست، در همین قبرستان هاست. اینه که عرفای بزرگ ما مثل مرحوم آقای قاضی، اینها مقید بودن یک ساعتی در شبانه روز به قبرستان می رفتن. مرحوم آقای قاضی به وادی السلام نجف می رفت، مقید بود هر روز یک ساعتی در قبرستان باشه، تنها باشه و فکر بکنه. این فکرها نجات میده. یکی از استادان اخلاق می فهمود برید از این قبرستان‌هایی که داخل شهر هست استفاده بکنید، یه وقتایی برید خواهش بکنید این دفترچه‌هایی که مربوط به اموات هست اینها رو ببینید، ورق بزنید، عکس‌ها رو نگاه بکنید، از شما جوان‌تر بودن از دنیا رفتن، از شما پهلوان‌تر بودن از دنیا رفتن، از شما پولدارتر بودن از دنیا رفتن. عبرت نسبت به دنیا داشته باشید. اینی که سید الشهدا رو میکردن به مردم که مراقب باشید، اگه دنیا قرار بود برای کسی بمونه، برای انبیاء الهی میمون. خدا که انبیاش رو خیلی دوست داشت، پیامبر ما اشرف مخلوقات و اشرف انبیاست. اگر قرار بود کسی در دنیا بمونه الالعبد، خب پیامبر ما میموند. حیات پیامبر هم در دنیا محدود بود، یعنی یک روزی همه از این دنیا میرن، کسی در دنیا باقی نمیمونه. پس انسان باید اون ساعاتی که در دنیا هست، روزها و ماهها و سالهایی که در دنیا هست، اینها رو با مراقبت جلو بره. اصل حب دنیا چطوره؟ عرض کردم اصل حب دنیا قابل مذمت نیست. اینکه انسان فرزندش رو دوست داشته باشه، پدرش رو دوست داشته باشه، مادرش رو دوست داشته باشه، برادر و خواهرش رو دوست داشته باشه، دوستانش رو دوست داشته باشه، مؤمنین رو دوست داشته باشه، این قابل مذمت نیست. اینکه انسان به طبیعت نگاه بکنه، لذت ببره از طبیعت، این قابل مذمت نیست. اصلا ما با پای خودمون به این دنیا نیومدیم. باز در روایتی از امیرالمؤمنین آمده، ظاهراً جابر ابن عبدالله انصاری و یک گروهی نشسته بودن، داشتن مذمت دنیا رو میکردن. امیرالمؤمنین وارد میشه، رو میکنه به جابر. جابر از چی سخن میگفتید؟ جابر عرض میکنه یا امیرالمؤمنین، ما داشتیم بد و بیراه به دنیا میگفتیم، مذمت دنیا رو میکردیم. حضرت نهیشون میکنه، یه خطبه ای میخونه حضرت، خیلی جالب در نهج البلاغه اومده، میفهمد دنیا دار انبیای الهیه، دنیا منزل انبیای الهیه، دنیا محل هبوط فرشتگان الهیه، دنیا مقر اولیاء اللهه، دنیا محل تجلی حضرت پروردگاره. یعنی به خلایق که انسان نگاه بکنه، به این طبیعت، اینا مظهر تجلی حضرت پروردگار هستن. وقتی شد مظهر پروردگار، دوست داشتنیه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی این نگاه باشه نسبت به دنیا، دنیا جای خوبیه. چه چیزی نهی شده که پیامبر فرمود یا ابا ذر الدنیا ملعونه؟ اون حب افراطی نسبت به دنیا که باعث بشه انسان دینش رو نسبت به دنیا بفروشه، حیات دنیایش رو در واقع الالعبد ببینه، احساس بکنه که این دنیا الالعبد براش میمونه، تمام نمیشه، انقدر غرق در مادیات بشه که دوچار فراموشی بشه، آمپول قفلت بهش بزنن. این آمپول قفلت رو وقتی به فرد بزنن، هر چقدر هم براش از قیامت بگن، بعض وقتا تأثیر نداری، دوچار قفلت شده. باید انسان مراقب باشه این آمپول قفلت رو بهش نزنن. بسیاری از اینا که منکر قیامت شدن، ابتدا منکر نبودن، ابتدا اهل قفلت بودن. این قفلت انقدر فراوان شد، فراوان شد، فراوان شد، تا اینکه اصلا فراموش کردن برای چی اومدن. این دنیا محدوده، دنیا تموم شدنیه، همه اینها رو فراموش کرد. خود عمر سعد لعنت الله علیه مشهور شد به عمر ابن ری، عمر ابن سعد بود، مشهور شد به عمر ابن ری. یه وعده‌ای شنیده بود که اگر تو به جنگ حسین بری، ما برات تضمین میکنیم حکومت ریو. زن و بچه‌ش هم آماده بودن، ساکاشون رو به قول امروزی ها بسته بودن برای اینکه از این دنیا فارغ بشن و مثلا برن، یعنی از کوفه فارغ بشن برن به ری. این نگاهو داشتن. اونی که اهل ایثاره، او در واقع توجه داره به اینکه حیات دنیا محدوده. خیلی از علمای ما زندگی بسیار ساده ای داشتن در این دنیا، بسیار زندگیشون در حد فقرا بود، حتی بعضی وقتا اینقدر زندگی ساده داشتن. مرحوم شیخ انصاری، مشهور به شیخ اعظم، عالم بزرگواری که امروزه در درس‌های خارج فقه در حوزه‌های علمیه، اگر مرحوم شیخ نظری داشته باشه، ابتدا نظر مرحوم شیخ مطرح میشه، کتاب‌های مرحوم شیخ هنوز تدریس میشه، عظمتی داره در فقه که کسی به پای او نمیرسه. مرحوم شیخ انصاری در نجف، با اینکه ایشون عائله فراوانی داشت، دختران فراوانی داشت، زندگیش بسیار ساده بود. حتی می اومدن بعضی از بازرگانا و پولدارا می اومدن گفتن آقا ما به شما کمک میکنیم، از وجوهات هم نیست که شما احتیاط میکنید، هدیه است، شما یه مقدار سر و سامون بدید به زندگیتون. میفهمید نه، اجازه بدید تا حالا اینجور زندگی کردم، از این به بعدم یه وقت نکنه اسمم از لیست فقرا خط بخوره. یه زندگی بسیار ساده ای داشت در نجف. همسر مرحوم شیخ انصاری میگه روزی 2.5 سیر پول 2.5 سیر گوشت رو به من میداد که من یه آب گوشتی درست بکنم، این بچه ها بیان و سر زور با هم بخوریم. بعد میگه من ازش درخواست کردم، گفتم یه چادر شبی من میخوام بخرم مثلا برای خونه و اینها و برای وسایل، پول این رو به من بدید. شیخ رو کرد به من گفتش که چادر شب الان در نجف با توجه به وضعیت مردم تجمل حساب میشه، چون میدونید تجمل در هر دوره مثلا فرق میکنه، شاید یه زمانی همین مثلا ماشین پژو تجمل حساب میشد، هر دوره فرق میکنه، مثلا یه سری وسایل تازه میاد او وسایل قبلی دیگه خیلی تجمل حساب نمیشه. میگه رو به من کرد شیخ، فهمود که در روزگار ما این چادر شب تو خونه انداختم مال پولداراست، تجمل حساب میشه و من چنین پولی نمیخوام بهت بدم. میگه خب من فکر کردم، گفتم دوستم داشتم یه چادر شبی تو خونه باشه، گفتم حالا این پول 2.5 سیر گوشت رو میده، من هر روز 2 سیر گوشت میخرم، پول نیم سیر گوشت رو پسنداز میکنم. خانومای ما هم معمولا تو خونه از این کارا انجام میدن، یه وقتایی مثلا میگه پسنداز دارم میکنم، یه چیزایی حالا یه پولی بهش دادیم مثلا یه بخش رو نگه میداره، آینده میگه مثلا من اینقدر پسنداز کردم میخوام این چیزو برای خودم بخرم. میگه این پول نیم سیر گوشت جمع شد، بعد از یه مدت گفتم که من میخوام با پول خودم چادر شب بخرم. شیخ فهمود که خب پولشو از کجا میخوای بیاری؟ گفتم پسنداز کردم. از کجا؟ داستانو براش تعریف کردم. شیخ فهمود پولو به من بده. پولو گرفت گذاشت تو جیبش. گفت من تا حالا فکر میکردم که حداقل گوشتی که نیازه برای آب گوشت 2.5 سیر گوشته مثلا تو خونه ما. حالا فهمیدم با 2 سیر گوشتم شکم ما سیر میشه. از فردا دیگه پول 2 سیر گوشت رو بهت میدم. خب این عالم بزرگوار مرجع تقلید بود، وجوهات انبوهی از ایران و عراق براش می اومد، دست به این وجوهات نمی زد، هدایای فراوانی می اومد براش، هدایا رو رد می کرد برای فقرا. علت چیه؟ می فهمود که ما که در مسند مرجعیت هستیم باید زندگانیمون در سطح متوسط و متوسط روبه پایین جامعه باشه. مرحوم وحید بهبهانی وارد خونه عروسش شد، دید یه پرده خیلی حسابی زدن، اعتراض کرد، پسرش رو کرد به آقا، گفت آقا باور کن پول حلاله. فهمود درسته پول حلاله، اما در این کربلایی که ما زندگی میکنیم فقرای متعددی زندگی میکنند، ما پول نداریم که شکم اینها رو سیر بکنیم، ما اینقدر نداریم که بتونیم اینها رو به سطح متوسط جامعه برسونیم، اما یه کار میتونیم انجام بدیم، اونم که سطح زندگی خودمون رو پایین تر بیاریم تا این فقرا اینا خیلی احساس خسران نکنن. وقتی میان زندگی ما رو میبینن احساس بکنن نه، زندگی وحید بهبهانی هم مثل زندگی خودشونه، خیلی تفاوتی نداره. این آرامش میده به اونها. این ایثارها از خودگذشتگی ها میده به طبقات فرودست جامعه آرامش میده. و از اون طرف انسان رو آماده میکنه. کسی که کمتر از این دنیا بهره میبره، این بالش سبکتره برای پرواز. بال پرواز انسان رو قوی میکنه. چه برسه به اون که نثار میکنه، هرچی داره نثار میکنه. سید الشهدا هرچی داشت نثار کرد. مرحوم سید بحرالعلوم، این عالم بزرگوار که واقعا در بعضی از مسائل مرحوم سید بحرالعلوم بی نظیره. ببینید عالمی که جامع بود در علوم مختلف، مرجع تقلید بود، در عشق نسبت به سید الشهدا بی نظیر بود، بارها خدمت امام زمان رسیده بود، کم نیست چندین تشرف خدمت امام زمان داشت مرحوم سید بحرالعلوم، که مرحوم میرزای قومی میگه رو کردم به سید بحرالعلوم گفتم آقا ما با هم همدرس بودیم، درس آقا باقر بهبهانی میرفتیم، همدرس بودیم، من مطالب رو بهتر از شما متوجه میشدم، الان که سالها گذشته شما مرجع تقلید شدید، من وقتی با شما مباحثه میکنم میبینم شما مباحث رو خیلی بیشتر از من مسلطی، خیلی بهتر از من بلدی، جامعیتت خیلی بیشتر از منه. میگه سید بحرالعلوم رو کرد به من گفتش که آخه یه تفاوتی شاید با هم داشته باشیم. حالا گفتم چی؟ گفت آخه یه بار امام زمان من رو در آغوش گرفته، تو یکی از این تشرف ها امام زمان من رو در آغوش گرفته، بعد از اینکه حضرت من رو در آغوش گرفت دیگه نگاه کردم دیدم مطالب علمی و فقهی و اینها رو خیلی عمیق‌تر متوجه میشم، مباحث رو خیلی جامع‌تر میبینم. این عنایات خاص معصومینه دیگه، چشمه‌های حکمت رو بر دل یک نفر باز میکنن. بعد مرحوم سید بحرالعلوم میگه از کربلا داشتم بر میگشتم پیاده به سمت نجف، داشتم فکر میکردم با خودم که این عنایاتی که خدا به سید الشهدا کرده اینا به خاطر چیه؟ بعضی از این عنایات به انبیای الهی نیست. این که شفا رو در تربتش قرار بده، اجابت دعا رو تحت القبهش قرار بده، این برای انبیای الهی هم نیست. شما خاک مزار انبیای الهی رو اگر بخواید بخورید حرامه، اما تربت سید الشهدا رو به نیت شفا میخورین، شفا در تربتشه. میگه اینها رو داشتم با خودم فکر میکردم تو راه، یه سید بزرگواری کنارم بود، بعد متوجه شدم خود حضرت صاحب الزمان هستن. ابتدا متوجه نبودم، گفت سید داری به چی فکر میکنی؟ گفتم دارم به این عنایات ویژه خدا به سید الشهدا فکر میکنم. گفت سید برات یه مثال میزنم، یه پادشاهی بود با یه سری از اطرافیانش رفتن جنگل برای شکار، داخل جنگل شدن، پادشاه به دنبال یه آهوی داشت میرفت، آهو هم تیزرو بود، پادشاه همینجوری رفت 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 به دنبال این آهو، آخرم نتونست شکارش بکنه، برگشت نگاه کرد پشت سرش هیچ یک از سپاهیانش نیستن، اطرافیانش هیچ کی نیستن، تک و تنها در وسط جنگل. نزدیک غروب شد، ترس و وحشت تمام وجودشو گرفت، داخل جنگل تک و تنها نگاه کرد، دید یه خیمه گوشه جنگل هست، نزدیک شد دید یه پیرزنی با پسرش دارن زندگی میکنن. نزدیک اونها رفت و گفت من پادشاه هستم، ماجرا هم این بوده، اطرافیامو گم کردن، اینها تکریمش کردن، رو کردن به پادشاه گفتن همه دارای ما یه دونه گوسفنده، این هم برای تو ذبح میکنیم، تو امشب از این گوسفند استفاده بکن، گرسنه هم نباشی. گوسفندو به قول امروزی‌ها زمین زدن برای پادشاه، پادشاه از این غذا خورد، شب هم استراحت کرد کنار اینها، صبح بلند شد حرکت کرد اطرافیانشو پیدا کرد. وقتی رفت داخل کاخش ماجرا رو که تعریف کرد برای اینها، گفت من میخوام یه قدردانی بکنم از این پیرزن و فرزندش، قدردانی من چی باشه؟ یه نفر گفت خب او یه گوسفند در راه تو قربانی کرده، تو هم یه گوسفند بهشون بده. یکی گفت نه تو پادشاهی، حالا اون یه گوسفنده، تو 10 تا گوسفند بده. یکی گفت نه بیشتر، یه گله گوسفند بده، 50 تا گوسفند بده. پادشاه گفت همه اینا که میگی درست، اما اگر من بخوام قدردانی بکنم با این پیرزن و فرزندش، باید تمام داراییمو بدم. گفتن تمام دارایی تو بدی؟ چی کار کرده برات؟ گفت شما به این وجهش نگاه نکنید که او یه گوسفند در راه من قربونی کرد. او همه داراییش یه گوسفند بود. اگه من همه داراییم رو بدم، تازه با او مساوی میشم. بعد رو کرد به من گفت سید، امام حسین همه داراییشو در راه خدا داد. بچه شیرخوارش هم دیگه براش نم، اونم در راه خدا داد اون لحظات آخر. اگه خدا همه داراییشو در راه حسین بده مساوی میشه. اینه که یه چیزهای خدا به حسین داده، به انبیاء الهی نداده. قرآن میگه انفقوا مما تحبون، اون چیزهایی که دوست دارید در راه خدا بدید. در مقابل وقتی ما میگیم سپاه دشمنان ابا عبدالله، اینا در نهایت خباثت بودن. نه اینکه بگیم یه مقدار خبیث بودن. خود دختر ابا عبدالله میگه که دیدم بعد که خیمه ها رو آتش زدن، دیدم یه نفر آمده و این طلا و جواهر رو داره از دست و پای من خارج میکنه. بعد دیدم داره گریه میکنه. گفتم که چرا گریه میکنی؟ خب گفت آخه شما بچه های پیغمبر هستید. گفتم خب تو که میدونی ما بچه های پیغمبر هستیم، چرا این طلا و جواهر رو از دست و پای ما خارج میکنی؟ گفت آخه اگه من این کار رو نکنم، یکی دیگه میاد این کار رو میکنه. اینا در نهایت خباثت بودند، در نهایت پستی بودند. اینی که راوی میگه اون لحظاتی که ابو عبدالله داخل گودال قتلگاه افتاده بود، به محض اینکه احساس کردن جان از بدن مبارک ابا عبدالله مفارقت کرده، حمله ور شدن به سمت ابا عبدالله. یکی کلاه خود حضرت رو برداشت، یکی شمشیر حضرت رو برداشت، یکی زره حضرت رو برداشت، یکی سپر حضرت رو برداشت. او پیراهنی که خود ابا عبدالله با خنجرش او رو چاک چاک کرده بود، قیمتی نداشته باشه، حتی به او هم رحم نکردن، این پیراهن رو از تن حضرت رو بودن. یعنی اینا اینجور در نهایت دنیا مگه چقدر میارزه؟ دنیا مگه چقدر میارزه؟ یه شخصیتی مثل شبس ابن ربعی، یه دوره ای آمد در صفین در رکاب امیرالمومنین شمشیر زد، بعد دید خبری نشد، برای دنیا خواهی تو نهروان اومد علیه امیرالمومنین شمشیر زد، کمک خوارج کرد. بعد معاویه بهش نامه نوشت، یعنی خباستش تا این حد بود که معاویه بهش نامه نوشت 250,000 دینار بهت میدم حسن ابن علی رو دست بسته به من تحویل بدی. خباست تو این حد. بعد دوره کوفه شد و مسلم ابن عقیل و نامه نوشت به سعید الشهدا که بیا به شهر ما. یکی کسایی که زیر این نامه ها رو امضا کرده همین شبس ابن ربعی بود دیگه. نامه نوشت به حضرت که بیا به شهر ما. دوباره کمک عبیدالله کرد برای دستگیری مسلم ابن عقیل. عبیدالله بهش گفت تو جنگ علیه حسین شرکت میکنی؟ گفت بله. تو جنگ علیه سید الشهدا هم شد، تو کربلا شرکت کرد، علیه سید الشهدا شمشیر میزد. بعد دوباره دید که مختار کارش گرفته، رفت تو سپاه مختار. دنیا چجور رنگارنگ بود براش که از همه وجودش استفاده میکرد تا به یه قدرتی برسه، به یه جایگاهی برسه، به یک پولی برسه. اینی که در روایات اومده نه شده از دنیا و دنیا خواهی، اینجور دنیا خواهی هاست که در مقابل ولی خدا انسان شمشیر بکشه، در مقابل ولی خدا بایسته، دنیا رو تا این حد بخواد، بشناسه سعید الشهدا، بشناسه اطرافیان سعید الشهدا رو، جایگاه همه اینا رو بدونه. باسم در مقابل یاران سعید الشهدا رو ببینید، یه کسی مثل زهیر از طرفدارای عثمان بود اول، اصلا نمیخواست با ابو عبدالله همراه بشه. خود سید الشهدا در این مسیری که حرکت کردن از مکه به سمت کوفه خیلی آرام آرام حرکت میکردن. هر جا هر قبیلهی میدیدن مثلا آدم صاحب نفوذی پیدا میکردن اونجا باش صحبت میکردن، میگفتن ببین هدف نهضت من اینه، پس فردا تحریف نکنم بگه این دنبال دنیا خواهی بوده، دنبال ریاست، نه هدف من اینه. تبیین میکرد اینه که خطبه های متعدد از حضرت نقل شده در بین راه. خیلی آرام حرکت میکردن، به شکلی که زهیر رفته بود اعمال حج رو انجام بده، خب باید تا 12 ظهر 12 باید در منا باشه، اعمالش رو کامل انجام داد، حرکت کرد آمد. در بین راه یه جا خیمه زده بود که سید الشهدا اون اطراف خیمه زده بود، یعنی با اینکه چند روز حضرت 8 حرکت کرده بود، او 12 حرکت کرده بود، زود حرکت کرده بود 12، با این حال خیمهش در نزدیکی خیمه ابو عبدالله بود، با زن و بچهش در حال غذا خوردن بود، پیک حضرت آمد. البشاره زهیر، سید الشهدا تو رو خواسته. یه لحظه تردید وجودش رو فرا گرفت چه کار بکنه. همسرش رو کرد بهش گفت چرا تردید داری، پسر فاطمه تو رو فراخونده. خوش به حال اونایی که چنین همسرایی دارن که اسباب خیر و نجات رو فراهم میکنن. گفت سید الشهدا پسر فاطمه زهرا تو رو فراخونده، تو تردید داری؟ بلند شد سرپا رفت داخل خیمه حضرت. حالا از شگفتی های تاریخ اینه که اصلا نقل نشده که زهیر با آقا چی گفت، آقا به زهیر چی فرمود، اصلا نقل نشده. یه وقتایی تاریخ انگار یه پرده جلوی تاریخ رو گرفته، یه جاهایی نمیگذاره که خیلی حقایق، یه اسراری بوده دیگه نمیدونیم. نگاه سعید الشهدا بر چهره زهیر افتاد، برگشت به همسرش گفتش اگه بخوای طلاقت میدم، با این داداشات برگرد، تو اذیت نشی، من میخوام محکم توی این مسیر حرکت بکنم. محکم تا کجا حرکت کرد؟ مگه از اون روزی که زهیر حضرت رو دیده بود تا عاشورا چند روز فاصله بود؟ یه کسی که قبلا اعتقاد داشت پدر سید الشهدا در ریختن خون عثمان شریکه و مخالف امیرالمومنین بود، با نگاه توجه سید الشهدا به اینجا رسید که شد فرمانده سپاه حضرت. دو تا فرمانده داشت سپاه حضرت، یکی زهیر بود یکی حبیب ابن مظاهر، شد فرمانده سپاه حضرت. اون وقت حبیب زهیر شب عاشورا ببینید چجور سخن گفت در محضر سید الشهدا، گویا دنیا که تموم شدنیه، موندنی نیست، اگه قرار بود الالعبد هم بمونه ما باز شهادت در محضر تو رو ترجیح میدادیم به این دنیا. گفت آرزوم اینه که 1000 کشته بشم در رکاب تو، دوباره زنده شم کشته. این خیلی این حرفا برای کسی که چند روز اومده، نه کسی که حالا بگیم از کوچیکی مثلا با سید الشهدا بوده، لحظه به لحظه مثلا محبت امیرالمومنین رو لحظه به لحظه حس کرده، نه چند روز همراه شده با سید الشهدا. اینه که توی مواجههی با ابوالفضل عباس، یه مواجههی داشتن هر دو با لشکر دشمن، یهو یه نفر از اون ور داد زد زهیر تو اونجا چی کار میکنی؟ کنه زهیر رو میشناختن اینا دیگه، تو که مثلا مخالف علی بودی تو اونجا چی کار میکنی؟ زهیر رو کرد به اون مرد گفت خبیث، تو که میدونی من به حسین نامه ننوشته بودم بیاد به کوفه، شماها نامه نوشته بود، من نامه ننوشته بودم حسین به کوفه بیا، تو راه قربتش رو دیدم باش همراه شدم، اما شماها نامه نوشته بودید حسین بیا به کوفه. دنیا خواهیتون اینجوری باعث شده که علیه ابی عبدالله دارید شمشیر میکشید، رحم نمی کنید به بچه ابا عبدالله، هم رحم نمی کنید به خانواده ابا عبدالله، هم رحم نمی کنید، به این حد رسیدید. یه چنین شخصیت هایی بودن تو تاریخ، دنیا خواهیشون این بود. ببینید نسبت به امام مجتبی چه کار کردن، چند بار حضرت فرمانده سپاه رو عوض کرد، شب می اومدن در محضر حضرت بودن، صبح خبردار شدن فرمانده رفته، با پول معاویه خریده شده رفته. چند بار یه جمله از امام حسن نقل شده خیلی عجیبه، آتش میگیره انسان وجودش وقتی این جمله رو میشنوه. امشب هم میخوام توسل به امام مجتبی داشته باشیم. حضرت به جای رسوندن، حضرت فرمود معاویه از اینایی که اطراف منن بهتره. ببین چجور دل حضرت رو خون کرده بودن. وقتی داخل خیمه حضرت شدن، سجاده رو از زیر پای حضرت کشیدن، عبای حضرت رو برداشتن، وقتی که نیزه زدن به پای امام مجتبی، چجور دل امام مجتبی رو خون کردن. اینها بسیاریش در مرعا و منظر سید الشهدا بود، یارو میدید. بعد حضرت سید الشهدا یاران خودش رو هم میدید که اینقدر با وفا بودن، همش میگفتن علیک به حاضر رجل، هر کدوم میرفتن میگفتن مراقب حسین باش، نکنه قبل حسین، نکنه بعد حسین کشته بشی. این اوضاع بود. قربون امام مجتبی برم، قربون قربتش بشم، برای سید الشهدا خوب گریه میکنیم، نکنه برای امام مجتبی کم گریه بکنیم، کم ناله بکنیم. خیلی قربت، آخه میدونید یه قربت عجیبی امام مجتبی داشته و داره. الان ببینید اربعین چه جمعیت کلانی میرن کربلا. ببینید حرم ابو عبدالله رو دارن گسترش میدن لحظه به لحظه، میگن جا برای زائرا کمه، اما اونجایی که گسترش پیدا نمیکنه بقیه، اونجایی که خاموشه تاریکه، خصوصا این ایام بقیه. این قربت همینجوری ادامه داره، لحظه به لحظه ادامه داره، تمام نمیشه. این قربت امام مجتبی است. مصیبتش هم مصیبت سنگینی بود، اینو از خودم نمیگم. حضرت ابا عبدالله تو کربلا خیلی مصائب دید، صبر کرد، اما در مصیبت برادرش امام مجتبی بی صبر شده بود. اینه که اون لحظات آخر وقتی که کنار بدن مبارک امام مجتبی بود، شروع کرد حضرت سخنانی بر زبان آوردن که مضمونش اینه که غارت کرده، غارت زده او کسی نیستش که اموالش رو ببرن، غارت زده او کسی است که داداشی مثل تو داشته باشه و از دست بده. بعد هم رو کرد به برادر، گفت دیگه بعد از تو محاسنم رو خضاب نمی کنه. بله همینطورم بود، اما میخوام عرض بکنم یه لحظاتی بود تو کربلا که ابا عبدالله داخل گودال قتلگاه افتاده بود، نگاه کردند یک نیزه‌ای به پشت حضرت زده بودن. حضرت این نیزه رو که بیرون کشید میگه فنبعث کأنه میزاب، فنبعث دم کأنه میزاب، میگه خون مثل ناودان فواره زد. تو همین لحظات یه نامردی هم یک نیزه‌ای زد به گلوی حضرت. اینجا با این که وعده کرده بود با امام مجتبی که دیگه محاسنش رو خضاب نکنه، دیدن ابا عبدالله این خونها رو داره به سر و صورت میپاشه، میگه میخوام خدا رو اینجوری ملاقات بکنم.